ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این برنامه زنده شبانگاهی براتون 30 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز از ایران و جهان آماده کردیم. پنجشنبه شب 18 اردیبهشت ماه زیبا در ایران، 18 اردیبهشت 1393 هشتم ماه می از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. این برنامه زنده شبانگاهی رو ژان خاکسار تهیه کرده. آقای حسنی کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و نوشین سید حسینی هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضر حیدری هستم از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. پنج شنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا، این شما و این خبرهای تازه از ایران و همه جای جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه. جدایی طلبان هوادار مسکو روز پنجشنبه درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای توقف برگزاری رفراندوم استقلال در شرق اوکراین را رد کرده و گفتند که روز یکشنبه این همه پرسی برگزار خواهد شد. دنیس پوشیلین رهبر جدایی طلبان در جمهوری خودخوانده مردمی دونتسک در شرق اوکراین از آقای پوتین تقدیر کرد، ولی در این حال گفت که شورای مردمی روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم گرفت که این همه پرسی را همانطور که برنامه ریزی شده برگزار کند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی بر ادامه کارزار ضد تروریستی به منظور کنترل مناطق شرقی کشور از جمله دونتسک و لوهانسک بدون توجه به همه پرسی روز یکشنبه تاکید کردند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است مذاکرات کارشناسان ایران و کشورهای طرف گفتگو در مورد برنامه‌های اتمی در نیویورک سودمند بوده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که این نقل قول پس از نشست کارشناسان بیان شده که طی 2 روز گذشته، یعنی 16 و 17 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شد. بر پایه این گزارش یک دیپلمات غربی میگوید دو طرف در تلاش هستند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. نشست نیویورک که به سرپرستی حمید بعیدی نژاد از اعضای ارشد وزارت خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده این کشور انجام شد، در حاشیه گفتگوهای مربوط به بازنگری در توافق خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل برگزار شده است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. روز پنجشنبه در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مرز پاکستان و منطقه طایفه‌ای افغانستان دست کم 9 تن کشته شدند. این بمب زمانی منفجر شد که یک کاروان نظامی در حال عبور از روستای غلامخان در شمال وزیرستان بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما این منطقه از پایگاه‌های مهم طالبان پاکستان محسوب می‌شود. ارتش پاکستان بیش از 10 سال است که در حال پیکار علیه ستیزه‌جویان اسلامگرا در چند منطقه طایفه‌ای این کشور است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب مبنی بر توقیف روزنامه قانون خواستار اقدام رئیس جمهوری در برابر سیاست‌های قوه قضاییه و جلوگیری از روند توقیف مطبوعات شد. سخنان آقای مطهری را خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت در روز چهارشنبه بازتاب داده است که تاکید می‌کند وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آنکه قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند. باز هم جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. و دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت ایران میگوید که با گذشت بیش از 1 هفته از وخامت حال آقای موسوی، مقام‌های امنیتی هنوز اجازه ندادند که درمان او آغاز شود. وبسایت کلمه روز پنجشنبه سخنان نرگس موسوی را منتشر کرده که میگوید شرایط جسمانی آقای موسوی نسبت به هفته گذشته و زمانی که در بیمارستان بستری شد، به گفته او تفاوت عمده‌ای نکرده است.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با خبرها، تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا مراجعه به صفحه فیسبوک ما در رادیو فردا هم خبرها رو پیگیر باشید. همکاران من هر دقیقه خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت رادیو فردا بروز می‌کنند. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، سه هفته از ربوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه می‌گذرد و جامعه جهانی در حال تلاش برای بازگرداندن آنها به خانه‌هاشان است. در آمریکا انتخابات سنا و مجلس نمایندگان پیش روست و مبارزات میان دوره‌ای مقدماتی آغاز شده. وزیر کار ایران درباره بیکاری 4.5 میلیون تحصیل کرده در کشور هشدار داد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در نیویورک به پایان رسید. و علی مطهری نماینده مجلس از رئیس جمهور می‌خواهد تا در برابر سیاست‌های قوه قضاییه بایستد و مانع از توقیف مطبوعات شود. سپاسگزارم از شما که برنامه شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید و دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید. حدود سه هفته از ربوده شدن بیش از 200 دانش آموز دختر 12 تا 18 ساله در نیجریه می‌گذرد و پس از گذشت این زمان طولانی دولت این کشور و همچنین جامعه جهانی به این رخداد واکنش نشان دادند و متعهد شدند تا برای بازگرداندن این دختران دانش آموز به خانه‌هایشان تلاش کنند. هانا کاویانی با جزئیات بیشتر گزارش را آماده پخش داره.
بوکو حرام مسئولیت ربودن بیش از 200 دانش آموز دختر را بر عهده گرفته است. گروه اسلامگرایی که نامش به معنای حرام دانستن آموزش معیارهای غربی است. مردان مسلح عضو بوکو حرام حدود سه هفته پیش بیش از 200 دختر دانش آموز را از مدرسهشان ربودند. از این تعداد عده‌ای با پریدن از خودرویی که آنها را به داخل جنگل‌های شمال شرق نیجریه می‌برد نجات یافتند، اما خبری از بقیه آنها نیست. روز سه‌شنبه در حالی که خبر ربوده شدن 8 دختر دیگر منتشر شد نیز رهبر بوکو حرام اعلام کرد که قصد دارند دختران ربوده شده را به عنوان کنیز بفروشند. حال پس از خبرساز شدن این رخداد و اعتراضات شدید در نیجریه، روز پنج شنبه گودلاک جاناثان رئیس جمهوری این کشور متعهد شد که این دختران ربوده شده را بیابند. به گزارش خبرگزاری ها از ابوجای پایتخت، جاناثان که در فروم اقتصادی جهانی سخن میگفت از اعلام آمادگی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین تشکر کرد و گفت تلاش برای یافتن این دختران آغازی برای از بین بردن تروریسم در نیجریه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن قرار است گروهی از حدود 10 نفر از متخصصین نظامی و قضایی و پلیس فدرال را به نیجریه بفرستد. بریتانیا نیز گفته است که کارشناسانی را راهی این کشور می کند و فرانسه نیز به این کمک ها پیوسته است و چین اعلام کرده که هر اطلاعات ماهوارگی مفیدی که به دست آورد در اختیار دولت نیجریه خواهد گذاشت. دولت نیجریه در روزهای گذشته گفته بود که نمی‌داند این دختران در کجا نگهداری می‌شوند. همچنین در روزهای پس از ربودن بیش از 200 دانش آموز، ارتش ابتدا اعلام کرد که بیش از 100 تن از آنها را پیدا کرده است، اما این گزارش کمی بعد تکذیب شد. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند، این اعتراضات و اقدامات مردمی بوده که حال دولت را مجبور به واکنش کرده است. در همان روزهای ابتدایی در سه هفته پیش خانواده‌های دانش آموزان ربوده شده بدون هیچ پشتیبانی و سلاحی خود برای یافتن دخترانشان اقدام کردند که بی نتیجه بود. در همین حال اعتراضات فعالان مدنی خصوصا مدافعان حقوق زنان صدای اعتراض مردم نیجریه را به جامعه جهانی رساند. در همان روزها یک هشتگ با عنوان دختران ما را بازگردانید، Bring Back Our Girls، بر روی شبکه‌های اجتماعی خبرهای مرتبط به این موضوع را به اطلاع دنیا رساند، تا اینکه در این روزها میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا به همراه بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز به این کمپین پیوستند و برای پیدا کردن دختران نیجریه تلاش می‌کنند. دانش آموزان ربوده شده یکی از موارد متعدد قربانیان افرادگرایی گروه بوکو حرام در 5 سال گذشته در این کشور هستند. مدرسه این دانش آموزان در شمال شرقی نیجریه در منطقه محروم در کشوری که قوی ترین اقتصاد آفریقا را دارد تنها برای چند روز و برگزاری امتحانات پایان سال باز شده بود. حملات پیشین بوکو حرام در این منطقه نه تنها دختران بلکه همه دانش آموزان را خانه نشین کرده است.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد. نگاهی هم میکنیم به اخبار در آمریکا. در آمریکا مبارزات مقدماتی انتخابات میان دوره‌ای آغاز شده. در این انتخابات که حدود 7 ماه دیگر برگزار میشود، سرنوشت تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 36 کرسی سنای آمریکا برای دوره قانونگذاری آینده تعیین خواهد شد. باراک اوباما در نخستین دوره فعالیت‌های انتخاباتی حزب دموکرات به کالیفرنیا رفته و در یک گردهمایی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی شرکت کرده است. همزمان با شروع مبارزات انتخاباتی، انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما به ویژه در عرصه بین‌المللی هم وسعت گرفته. همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی در همین زمینه فرستاده.
همزمان با حضور باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نخستین اجتماع جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کاندیداهای حزب دموکرات در لس‌آنجلس، کالیفرنیا، انستیتوی سیاست در دانشگاه هاروارد آماری را انتشار داد که نشان می‌دهد اشتیاق برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای طی 14 سال اخیر در بین رای دهندگان جوان و میانسال دموکرات در پایین‌ترین حد قرار گرفته و تعداد افرادی که شرکت در انتخابات را حتمی اعلام کرده‌اند حتی از 1/4 هم کمتر بوده است. با توجه به این گونه آمارهاست که آقای اوباما در لس‌آنجلس سخنان خود را بر لزوم حضور دموکرات‌ها در رأی‌گیری نوامبر آینده متمرکز کرد، ولی به گزارش رسانه‌های آمریکایی فقط عدم اشتیاق برای شرکت در انتخابات آینده تنها عامل نگرانی از احتمال شکست دموکرات‌ها محسوب نمی‌شود. انتقادها از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دموکرات آقای اوباما گسترش یافته و کنترل دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا توسط جمهوری‌خواهان را برای مقابله با چنین سیاست‌هایی الزامی ساخته است. در زمینه سیاست‌های داخلی، جمهوری‌خواهان همچنان قانون جدید بیمه درمانی اوباما را مورد حمله قرار می‌دهند، ولی بیشترین انتقادها متوجه سیاست خارجی کاخ سفید است. بحران اخیر اوکراین و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه توسط ولادیمیر پوتین، نگرانی متحدان آسیایی آمریکا در قبال روش‌های تهاجمی چین در خاور دور، فاجعه سوریه و تردیدهای دولت اوباما در اتخاذ سیاستی محکم در برابر حکومت بشار اسد و سرانجام نرمش در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران از جمله نمونه‌هایی هستند که مورد تاکید رقیبان سیاسی دموکرات‌ها قرار می‌گیرند. جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه در یک گردهمایی مبارزات انتخاباتی در اوهایو گفت که متحدان آمریکا خواهان رهبری محکم ایالات متحده در عرصه جهانی هستند. او با تأکید بر اینکه نگاه کشورهای دیگر به رهبری آمریکاست گفت، هنگامی که رهبری آمریکا در جهان غایب است، رهبران سرکش خود را کیفرناپذیر می‌پندارند. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از چهره‌های معروف حزب جمهوری‌خواه نیز، روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، سیاست‌های خارجی دولت اوباما را به باد انتقاد گرفت.
This could be as useless, as futile and as feckless as our dealings with Putin. Totally ridiculous.
رودی جولیانی ضمن انتقاد از چگونگی گفتگوهای اتمی آمریکا با ایران اظهار داشت که این امر می‌تواند مانند برخورد آمریکا با ولادیمیر پوتین بی‌ثمر باشد. او گفت ایرانیان در گذشته هم در مسئله اتمی فریبکاری کردند. بگذاریم از اینکه قتل عام سوریه هم بدون اشاره مانده است. نشریه اکونومیست در شماره اخیر خود چند مقاله درباره ضعف‌های سیاست خارجی دولت اوباما منتشر کرده و در هر یک از آنها کاستی‌های این سیاست را از خاورمیانه تا اروپا و از آسیا تا آمریکای لاتین برشمردند. با این حال برخی از تحلیلگران نیز جانب رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را گرفتند و میگویند که واقعیت‌ها در سیاست بین‌المللی را نمیتوان به عنوان ضعف‌های سیاست خارجی اوباما تلقی و آن را سرزنش کرد. برخی از تحلیلگران آمریکایی پیش بینی می‌کنند که در انتخابات نوامبر آینده حزب جمهوری‌خواه اکثریت مجلس نمایندگان را همچنان در دست خواهد داشت و برای به دست آوردن اکثریت در سنای آمریکا نیز به 6 کرسی بیشتر نیاز دارند، ولی در مبارزات انتخاباتی پیش بینی‌ها همواره با دگرگونی سلیقه رای دهندگان تغییر می‌کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مذاکرات نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح کارشناسی که از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شده بود پس از دو روز به پایان رسید. طرفین این دور از گفتگوها را سودمند خواندند و گفتند که بحث بر سر جزئیات ادامه دارد. از سوی دیگر قرار است مذاکرات سیاسی بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و هیئت همراه او با کاترین اشتون و نمایندگان ارشد گروه پنج به علاوه یک هفته آینده در وین آغاز شود. محمد جواد ظریف گفته است که چهار دور مذاکره برای تدوین متن توافق جامع هسته‌ای در نظر گرفته شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با پایان یافتن دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در سطح کارشناسی، نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک آماده برگزاری دور جدیدی از مذاکرات سیاسی در سطح مقامات ارشد طرفین برای تدوین متن جامع توافق هسته‌ای می‌شوند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی ایران در نیویورک، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا این دور از مذاکرات را مفید خوانده است. در این گفتگوهای دو روزه به گفته آقای بعیدی نژاد آخرین دیدگاه‌ها و نظریه‌های کارشناسی درباره مسائل فنی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا هم این دور از مذاکرات را مفید خوانده و گفته است هدف از گفتگوها تعمیق بخشیدن به دانسته‌ها در مورد مسائل مورد بحث و نیز کمک به آماده‌سازی مقدمات مذاکرات هفته آینده در وین بود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، چگونگی ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق، غنی‌سازی اورانیوم و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته از جمله مسائلی هستند که در گفتگوهای کارشناسی چند ماه گذشته مطرح شدند ولی هنوز توافقی نهایی بر سر آنها به دست نیامده است. چندی پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران پیشنهاد تغییراتی در طراحی قلب راکتور آب سنگین عراق را داده است که سبب خواهد شد ظرفیت تولید پلوتونیوم در آن تا 1/5 کاهش یابد. یک دیپلمات غربی هم که نخواسته نامش فاش شود بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف در مورد سناریوهای مختلف چگونگی فعالیت راکتور آب سنگین عراق پیشرفت کردند. بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در وین میگوید طرفین هنوز بر سر جزئیات مسئله راکتور آب سنگین عراق به نتیجه نرسیدند.
آقای صالحی به نحوی قبول کرده که تهیه راکتور آب سنگین عراق عوض بکنن جوری که تولید پلوتونیومش مثلا در سال از 8-9 کیلوگرم اگه واقعا تمام سال کار بکند به مثلا زیر 1 کیلوگرم برسه. خب یه بخش قضیه است. یه موضوع دیگه هم موضوعی که تا چه حد شفافیت باشه روی راکتور آب سنگین. من فکر میکنم سر این جزئیات هنوز بحث و گفتگوه. مثلا این که ذخایر ایران به خارج انتقال داده بشن، یعنی منظورم ذخایر پسمانده است، ذخیره پلوتونیوم در اون صورت فقط.
به گفته علی اکبر صالحی بر طبق توافق ژنو ایران موضوع رقیق سازی اورانیوم 20% به 5% را به میزان 103 کیلوگرم در اواخر فروردین ماه نهایی کرده و در کل موضوع رقیق سازی بسته شده است. اما بحث های کارشناسی و سیاسی بر سر مسئله غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند منع غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران غیر واقعی است و به گفته رویترز دو طرف در صددند به راه حلی قابل قبول برای ادامه غنی‌سازی محدود در ایران برسند. بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی هم بر این نکته اشاره می‌کند که اکنون موضوع بحث ابعاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
کاملا مخالف هر گونه غنی‌سازی بود در ایران، ولی نظر به ضرورت‌های مذاکراتی، نظر به این که برای جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حیثیتی هم که شده از غنی‌سازی به کلی نمیتونه صرف نظر بکنه، غرب پذیرفته که ایران در حد معینی غنی‌سازی بکنه. حالا دعوا سر اینه این حد معین کجاست؟ به نظر من اون تا چه ابعادی به ایران اجازه بدن یک کمی هم بستگی به این داره تا چه حد مطمئن بشن که ایران آیا در قبل اقداماتی کرده در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای در جهت بمب‌سازی یا نکرده و در آینده چطور. اینا با هم مرتبطن که تا چه حد به ایران اجازه غنی‌سازی در چه ابعادی داده بشه. ابعادم منظورم که چند کیلوگرم در سال تولید بکنن. راجب درجه غنا البته توافق میشه گفت صورت گرفته.
یکی دیگر از مسائل مورد بحث به گفته دیپلمات‌های غربی چگونگی و ابعاد فعالیت دستگاه‌های سانتریفیوژ به ویژه سانتریفیوژهای تحقیقاتی در تأسیسات اتمی ایران است. چند هفته پیش علی اکبر صالحی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت شمار سانتریفیوژها تا 5 سال آینده حفظ خواهد شد، سپس تعداد آنها به تدریج افزایش می‌یابد. اما این پیشنهاد ایران هنوز از طرف گروه 5+1 پذیرفته نشده است. هفته آینده دور دیگری از مذاکرات سیاسی در سطح مقامات ارشد ایران و گروه 5+1 در وین برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز می شود.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توأم با تبعیض می باشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای دومین بار درباره بیکاری 4.5 میلیون تحصیل کرده در ایران هشدار داده است. همزمان به گفته رئیس مرکز آمار، ایران با موج بیکاری روبروست. پیش از این هم پیش از وزیر کار، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره بیکاری تحصیل کردگان در ایران هشدار داده بود. نگرانی مسئولان دولتی از نرخ بالای بیکاری در ایران اما در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رفع مشکل بیکاری در کشور را از اولویت‌های دولت خود اعلام کرده بود. گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه را بشنویم.
حسن روحانی 2 روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 وعده داد که اولین اقدام دولتش کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد بود. اما حالا وزیر کار او میگوید که 4.5 میلیون تحصیل کرده بیکار نیز اقتصاد ایران را تهدید میکنند. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، علی ربیعی گفته که اگرچه بیکار در کشور زیاد است، اما بعضی مشاغل از فقدان نیروی کار رنج میبرند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را تحصیل کردگانی دانسته که دنبال منزلت اجتماعی و دستمزدهای بالا هستند و ساختارهای اقتصادی کشور جوابگوی نیازهای آنها نیست. پزشکان، مهندسان و معلمان فارغ التحصیل شده از دانشگاه تنها بخشی از تحصیل کردگانی هستند که آمار بیکاری بالایشان هر از چند گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آقای ربیعی پیش از این در بهمن ماه 92 نیز آمارهای موجود درباره نرخ بیکاری در کشور را توهم دانسته و هشدار داده بود که نرخ بیکاری در ایران در آینده نزدیک به 10 میلیون نفر خواهد رسید. ظاهراً اشاره‌ای به آمار مرکز آمار ایران از بیکاری در کشور که مبنای محاسبه آن همواره مخالفانی جدی داشته است. در قانون فعلی ایران که در دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید، اگر کسی فقط 1 ساعت در هفته کار کند، دیگر بیکار محسوب نمی شود. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا می گوید که 4.5 میلیون تحصیل کرده بیکار نشان دهنده این است که اقتصاد ایران توان استفاده از سرمایه انسانی دانش آموخته و کارآموخته را ندارد.
اقتصاد ما اقتصاد با ارزش تولید بالا نیست که احتیاج به دانش آموختگان داشته باشد. خب ما نه تنها از صنایع و خدماتی که احتیاج به دانش آموختگی دارد استفاده نمی کنیم که اگر می کردیم بزرگترین شمار بیکاران در میان دانش آموختگان نبودند، بلکه حتی از اقتصاد دانش بنیاد هم به دور افتاده ایم و این نیز دلیل دیگری است بر اینکه این شمار بیکاران در میان دانش آموختگان هست.
به گفته این کارشناس اقتصاد، چون این وضعیتی در زمانی که بنیاد اقتصادهای پویا بر دانش بنا شده تأسف‌آور است. به جز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نگران بحران بیکاری و تحصیل کردگان بیکار در ایران است. خبرگزاری مهر میگوید که چنین موجی از بیکاری در یک قرن اخیر ایران سابقه نداشته است. علی طیب نیا در حالی که تنها چند ماه از تشکیل دولت حسن روحانی می‌گذشت، هشدار داد که ترکیب 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار یا فارغ التحصیلانی که به زودی به جمع نیروهای جویای کار اضافه می‌شوند، با بیش از 3 میلیون بیکار موجود روی هم حدود 8.5 میلیون نفر جویای شغل در آینده نزدیک را تشکیل می‌دهد که برای اقتصاد ایران وحشتناک است. آقای طیب نیا در آن هنگام گفت که چنین موجی از بیکاری در یک قرن اخیر در کشور سابقه نداشته. به جز بیکاری، ایران با بحران‌های دیگری مانند رکود، فقر و تورم بالا نیز روبروست. اما این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تأکید خواهان افزایش جمعیت کشور تا حداقل 2 برابر شده است. جمشید اسدی میگوید که با سرمایه انسانی دانش آموخته است که ثروت بیشتری در کشور تولید می شود، آنقدر که در نتیجه فقر هرچه بیشتر محدود می شود تا از میان برود.
متاسفانه این که کماکان بیکاران با شمار بالا در کشور ما دانش آموختگان هستند نشان نامبارکی است از اینکه ارزش تولیدات در کشور پایین تر از آن چیزی است که بتواند فقر را از کشور از میان ببرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از اینکه به این مقام برسد وعده داده بود که دولتش در صدد است تا علاوه بر حل مشکلات اقتصادی مردم، اشتغال را آنقدر افزایش دهد که دیگر کسی به 45 هزار تومان یارانه ماهانه نیاز نداشته باشد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
بله، مجله جامعه رادیو فردا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر پخش میشه. شنونده این برنامه باشید. اما علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب و مبنی بر توقیف روزنامه قانون خواستار اقدام رئیس جمهوری در برابر سیاست‌های قوه قضاییه شده و تلاش او برای توقف روند توقیف مطبوعات در ایران. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب مبنی بر توقیف روزنامه قانون خواستار اقدام حسن روحانی در برابر سیاست‌های قوه قضاییه و تلاش او برای توقف روند توقیف مطبوعات شد. روزنامه قانون به حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه به دلیل انتشار خبر آزادی محمد رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت توقیف شده بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی مطهری که نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات است میگوید وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آنکه قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند. هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته است و مرکب از نمایندگانی از قوای قضاییه، مقننه، حوزه علمیه قم، مدیران مسئول مطبوعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار اوست که ریاست هیئت را بر عهده دارد. علی مطهری میگوید که عقل حکم میکند تصمیماتی مانند توقیف یک روزنامه با در نظر گرفتن نظر کارشناسی این هیئت اتخاذ شود و در غیر این صورت فلسفه وجودی هیئت نظارت بر مطبوعات زیر سوال میرود. این نماینده مجلس بر لزوم دخالت رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در روند توقیف مطبوعات تاکید میکند و میگوید که این دو باید از طریق مذاکره با رئیس قوه قضاییه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود. روزنامه قانون در حالی توقیف شده است که مدیران آن روز چهارشنبه معترض شدند که با آنکه خبر آزادی محمد رویانیان را به نقل از خبرگزاری دانا منتشر کردند، اما قوه قضاییه در برخوردی دوگانه با این خبرگزاری هیچ برخوردی نکرده است. همین اعتراض نیز از سوی علی مطهری با عنوان سیاست یک بام و دو هوا و بهانه جویی قوه قضاییه بیان شد. در پی همین اعتراض ها بود که روز پنجشنبه عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه جلسه رؤسای کل دادگستری ها در جمع خبرنگاران گفت همزمان با توقف روزنامه قانون سایت خبری دانا نیز توقیف شده است.
بسیار خوب، با گذاشت همکارم مهداد قاسم‌فر به پایان این برنامه شبانگاهی از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. اگر دیدگاهی، انتقادی، پیشنهادی در مورد آنچه که در این برنامه شنیدید و یا میخواید که نظر خودتون رو با ما، با رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا در مورد خبرهای روز در میون بگذارید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-24. ساعته این شماره پیامگیر آماده است تا صدای خوب شما رو ضبط بکنه. من فهیمه قزوینی هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه شبانگاهی از رادیو فردا.